بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. الفصل الثامن فی تنقیح القول به وقوع الحرکت فی مقولت الجوهر و الاشارت و الی ما یتفرق علیه من اصول مسائل. فصل هشتون در خصوص حرکت جوهریه که بحث بسیار مهمی هست، که این حرکت جوهری رو به معنای حقیقت کلمه درک کردن. اول اینکه باید توجه داشت وقتی میگیم حرکت جوهری، این حرکت در ماهیت جوهری نیست. چرا؟ برای اینکه ما قائل به اصالت وجود هستیم و در عالم خارج چیزی به نام ماهیت نیست که تا حرکت در مقوله جوهر باشد. چنانچه از عبارات ظهور پیدا میکنه این نیست که ما حرکت در مقوله جوهر داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه ما قائل به اصالت وجود هستیم، یک. و دوم اینکه همه آقایون قائل هستن که حرکت در ماهیات محال هست، بنابراین حرکت در جوهر نیست، بلکه حرکت اینجا حرکت وجودیه، حرکت در وجود جوهریه. ما در عالم خارج هرچه داریم وجوده. حالا این وجود اگر وجود شدید باشد، ما ماهیت جوهری ازش انتظار میکنیم. اینا رو خوب دقت بکنیم که اگر وجود شدید باشد، وجود شدید مادی ها، نه وجود شدید مجرد که واجب الوجود بشه، وجود شدید مادی رو ازش ماهیت جوهری انتظار میکنیم. چرا؟ برای اینکه این تحققش میتواند لافی موضوع باشد و قیام به چیزی نداشته باشد، این خودش قائم به خودش. ولی که اگر این وجود وجود ضعیف شد، ما ماهیت اعراض رو ازش انتظار میکنیم. حالا در نظر بدوی هم بین جوهر و اعراض میگیم ثنویت هست، ولی که در حول نهایی میگیم که اینها به یک وجود موجود هستند. این نهایت حرف هست. بنابراین چیزی در عالم خارج هست وجوده، اون وجود ما ماهیت جوهری و ماهیت عرضی رو ازش انتظار میکنیم و حرکتی هم که در عالم خارج هست در وجود. پس بهتره دیگه میگیم حرکت وجودی. حرکت وجودی حالا در میخواد وجود جوهری باشد و به تبعش در وجود عرضی باشه. این یک نکته. بعدش هم بدونیم که ما این حرکت وجودی یا حرکت جوهری رو در عالم ماده داریم. در عالم تجرد چیزی به نام حرکت جوهری نیست. اگرم بعضن به نفس حرکت جوهری رو نسبت میدن، از اون جهتی هست که این متعلق به عالم ماده هست، ولیکن از جهت عرش وجودی نفس ما نمیتونیم حرکت جوهری رو حتی به نفس نسبت بدیم. قبلا گفتیم حتی در کیف نفسانی هم ما نمیتونیم بگیم حرکت هست، چه برسه در نفس که مجرد هست. بله، در عالم تجرد میتونیم بگیم شبیه به حرکت جوهری چیزی موجود هست به نام تجدد امثال، که عرفا اینو مطرح کردن. تجدد امثال یعنی آنن فآنن هم اونها ظهور و کمونی دارند. همینجور که ما در عالم ماده میگیم خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا، و حرکت جوهری را قائل میشویم که آن سابق غیر از آن لاحق هست، در مجردات هم همینجور هست. در مجردات هم آن سابق غیر از آن لاحق هست به نحو تجدد امثال. خروج و شیء من القوت الى الفعل نیست، بلکه خروج و شیء من الاندماج الى التفصیل. لذا دائما اونها در حال نو شدن هستند، درشون تکرار نیست. چجوری خداوند میگیم کل یوم هو فی شأن، در هر آنی به شأنی ظهور پیدا میکند. این در عالم ماده به نحو حرکت جوهری این تحقق پیدا میکند و در عالم تجرد به نحو تجدد امثال. اینم یک نکته. پس بحث حرکت جوهری رو با بحث تجدد امثال خلط نفرمایید. کسانی هم حالا حتی توی فلسفه غرب قائل به حرکت جوهری هم هستند، از جمله دکارت که بحث خلق مدام که ایشون مطرح میکنه، خلق مدام که دائما خداوند داره خلق میکنه. آقایون گفتن این که استاد متعدی در جلد اول شرح مبسوط شرح منظومه صفحه 133 فرمودن این به معنای همون حرکت جوهری هست. پس هستن در فلسفه غربم کسانی که تا قائل به این هستن. بحث بعدی حالا تبیین حرکت جوهری رو بگیم تا بعدش به خود دلائل حرکت جوهری برسیم، گرچه این تبیینش متاسفانه توی نهایه اونجوری که باید شاید نیومده. این تبیینش خیلی مهمه که حرکت جوهری به چه معنا هست. خب حرکت جوهری به این معنا هست که ما در عالم خارجی یک وجود واحد متصل سیال داریم، یک وجود واحد متصل سیال داریم که این وجود متصل واحد متصل سیال نمیتواند در یک آن و در یک زمان تمام حقیقت خودش رو متبلور بکند، بلکه باید در طول زمان این حقیقتش ظهور پیدا بکند. چجور قبلا گفتیم حرکت قطعیه مرقات فهم حرکت جوهری هست. در حرکت قطعیه گفتیم که متحرک در حرکت قطعیه انحلال پیدا میکنه در اجزاء فرضی مسافت، که اگر بخوایم این متحرک رو ببینیم بعد کل این اجزاء زمان رو ببینیم. بنابراین در حرکت جوهری وقتی که ما میگیم این یک وجود متصل سیال هست که شما نمیتونین در یک ظرف زمان تمام اون حقیقت متحرک رو شهود بکنیم. در کل بعد زمان اینو باید در نظر بگیریم، بگیریم حقیقتشو من دارم درک میکنم. بنابر حرکت جوهری ما سه بعد بیشتر اشیا رو در عالم ماده نمیتونیم درک بکنیم که شامل طول و عرض و عمق بشود. بعد چهارمی که صدرای شیرازی مطرح میکنه در عالم ماده برای ما میسور نیست درکش، مگر این که وجود دهری اشیا رو درک بکنیم، که وجود دهری این تمام حقیقت در یک جا موجوده، تمام حقیقت یک جا موجوده، ولی چون این وجود دهری بخواد وجود مادیشو به منشأ ظهور بگذارد آنن فآنن شأنی از شؤونات خودشو به منشأ ظهور می‌گذارد. یه مثال بزنم براتون. شما در نظر بگیرید یه مخروط وارونه، مخروط وارونه یک حقیقت واحد هست. حالا شما اینو از یک روزن مثلا افقی میخواید نگاه بکنید، از یک روزن که نگاه میکنید اون آن اول چیزی که میبینید اون سر مخروط که مخروط وارونه باشه یک مثلث کوچولو میبینید، آن بعدی یک زوزنقه میبینید دیگه، آن بعدی یک زوزنقه بزرگتر، الاخر در هر آنی شأنی از شؤونات این مخروط وارونه رو میبینیم. نمیتونیم بگیم من تمام حقیقت این مخروط وارونه را در ظرف در احد و ظرف زمان درک کردم. حرکت جوهری هم که انهو وزانش اینه که اشیا یک حقیقت واحد متصل سیال دارند که در هر آنی از زمان اینها شأنی از شؤوناتشون به منشأ ظهور می‌گذارند. و ما اگر بخوام تمام حقیقت اشیا رو درک بکنیم بعد به بعد چهارمش هم که زمان باشد حتما اون بعد چهارمش هم ملاحظه بکنیم. بنابراین این امپیتری مثلا در دست من هست، این تمام حقیقت این شی نیست، این سه بعدش در نزدم در دست من حضور داره. یک بعدش بعد چیه؟ زمانه، که کل اون ظرف زمان و بعد زمان ما باید در نظر بگیریم تا تمام حقیقت این شیء رو درک بکنیم. این میگن حرکت جوهری که هر آن سابقش غیر از آن لاحقش هست، ولی که یک حقیقت واحد متصل سیال هست. حالا این تبعات داره در مباحث معرفت شناسی دیگه، مثلا حرکت جوهری که مطرح می شود، یکی از تبعاتش اینه که ما در عالم ماده نمی توانیم حقیقت اشیا را به اسرهی درک بکنیم. چرا؟ برای اینکه به بعد چهارم زمان ما هرگز سیطره پیدا نمی کنیم. زمانی می توانیم به حقیقت شیء راه پیدا بکنیم که وجود دهریشو که فوق وجود مادیش هست ما به اون علم پیدا بکنیم، که تمام حقیقت شیء اونجا ببینیم. اون وجود دهری تمام اجزاء اون شیء به نحو وجود جمعی در یک جا حضور دارد، به نحو وجود جمعی. این هم بنابر اصالت وجوده. اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم، وجود جمعیش، وجود جمعی ماهیت اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم. وجود جمعی تمام این اجزای وجودی در ظرف دهر موجود است. ولی چون همین وجود دهری بخواد منشأ ظهور بیا در عالم ماده، چون عالم ماده عالم مزیقه، عالم سعه نیست، در هر آن شأنی از شعونات این وجود دهری رو به من سرزور میگذاره. این به خاطر ضعف عالم ماده هست که نمیتونه تمام حقیقت اون شیء رو در یک آن برای ما متبلور کنه. چون عالم عالم ضعفه، هر آن شأنی از شعونات او را به من سرزور میگذاره. این حرکت جوهری تبیینش این میشه. حالا میتونه تبعاتی در مباحث معرفت شناسی داشته باشه، چنانچه عرض کردم تبعاتی در مباحث فیزیک داشته باشه، که اصلا فیزیک ما رو میتونه متحول بکنه، تبعاتی در بحثای اخلاقی ما میتونه داشته باشه. لذا در مباحث اخلاقی ما دیگه نمیتونیم در یک آن بگیم آقا حکم بکنیم که این شخص انسان سعیدی هست یا انسان شقی هست، برای اینکه ما تمام حقیقت این شی را اگر بخوایم درک بکنیم در بعد چهارم زمانش باید درک بکنیم، یعنی کل طول عمر این شخص رو در نظر بگیریم، بگیم تمام حقیقت این شی در این بعد چهارم زمانش متبلور شده. لذا راحت نمیتونیم حکم بکنیم که این شخص چه مرتبه از مراتب وجود را دارا هست. یا اینکه تبعات اخلاقش دیگه این هست که حضرت آقای جوادی می‌فرمودن اینکه ما اگر قابل به حرکت جوهری باشیم، البته حرکت جوهری اشتدادی که همین جسم نامی می‌شود و همین نامی حساس و متحرکن بالاراده می‌شود و همین حساس و متحرکن بالاراده می‌شود انسان و جان انسان، اگر قائل به حرکت جوهری اشتدادی بشویم، این غذای دیروز ما اخلاق امروز ما را شکل خواهد داد. همین غذایی که میخوریم، که این غذا جسمه، بعدش همین جسم میشود نامی، بنابر اتحاد آکل و معقول شروع به نمو میکند، همین میشود حساس و متحرکن بالاراده، میشه این عصب من حس میکند، تحرک بالاراده دارد و همین میشود جان من. البته نگین جان مادی شد، جان مادی نشد، همین جسمی که نامی میشود، این جسم علت اعدادی میشود که اون صورت نامیه از عالم تجرد به این افاضه بشود. حتی اون صورت نامیه مادی نیست، از عالم بالا افاضه میشود. همون جسم نامی که میخواد بشه حساس و متحرکان بالاراده، اون صورت حیوانیه افاضه میشود به این جسم نامی، نه اینکه خود این جسم نامی ازش حیوانیت استخراج بشه. این که فاقده، این که بالقوه هست، بالقوه که نمیتونه اون فعلیت رو در درون خودش داشته باشه. و همین حیوان که ما حساس و متحرکان بالاراده هست که بشه بدن ما، حساس و متحرکن بل اراده، می شود ناطق، یعنی صورت ناطقیه که همون قوه عاقله هست افاضه می شود به این حیوانیت. این حرکت جوهری اشتدادی که همین جسم می شود جان ما، همین غذا می شود جان ما. آیات قرآن که میگه کلوا من طیبات و عملوا صالحا، کلوا من طیبات و عملوا صالحا، از طیبات تناول بکنین و در پیوندش عمل صالح رو انجام بدین. یعنی مستتبع اکل طیبات عمل صالح هست، این همونه. و از همین جهت هم هست سرجدای بحشت میگه من در شگفتم کسی که میخواد اخلاقش رو اخلاق حمیده بکند ولی کن به غذای خودش نگاه نمی کنه که چه میخورد. ما محرم هم هست که دیگه اون عاشورا که آقا هر چی برای اینها خطبه میخوند، اینها جانشون جان خبیث بود. چرا؟ برای اینکه لقمهشون لقمه حرام بود. لقمه حرام مستطعش جان خبیثه، لقمه حلال مستطع جان لطیف هست. اینها هم دیگه از تبعات حرکت جوهری میشه. البته این از تبعات حرکت جوهری اشتدادی هست، این تبیین حرکت جوهری تا حدی. حالا اشعاری هم در این زمینه عرفا سرودن، مثلا میگن که هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. هر لحظه عالم داره نو میشه. لا تکرار فی تجلی، لا تکرار فی الوجود، کل یومن هو فی شأن. حرکت جوهری یا آن سابقش غیر از آن لاحقش هست. هر لحظه خداوند شأنی داره برای ما ظهور میکنند. یا این که میگن عارفان در دمی دو عید کنند، عارفان در دمی دو عید کنند. یعنی چی؟ یعنی در هر آن انا لله و انا الیه راجعون محقق است. ما یک قیامت صغرا داریم، یک قیامت کبرا، یک قیامت خب وقتی صغرا و کبرا داریم به نفع افعال و تفصیل، پس یه قیامت کبیر داریم، یه قیامت صغیر داریم و یه قیامت اوسط داریم. قائل به قیامات خمسه هستیم تو عرفان. قیامت صغرا چیه؟ همینه که آنن فآنن داره قیامت میشه. چرا؟ برای اینکه در هر آنی انا لله و انا الیه راجعون محقق است. هر دم داریم افاضه فیض میشویم و این وجود ما عودت پیدا میکند به ذات الهی. این همون حرکت جوهری دیگه. یعنی آنن فآنن داریم افاضه میشویم. این آن سابق غیر از آن لاحق هست. عارفان در دمی دو عید کنند. حالا میتونن حاضر به این باشه که یک قوس صعود و یک قوس نزول. انا لله هر دم، نفخت و فیه من روحی هر دم هست. فکر نکنیم که این نفخت و فعل ماضی هست، قبلا اینجور شد. دم به دم نفخت و فیه من روحی و دم به دم، و از همین جهت هست که دم به دم اسرافیل در ما می دمد و اسرائیل قبض وجود می کنه ما. فکر نکنیم که اسرائیل فقط آخر عمر میاد قبض وجود می کنه. و المدبرات امرا، جمله اسمیه دلالت بر ثبوت دارد دیگه. نه اینکه اینها به شما اصلا عاطل و بیکار نشسته باشن، یه زمانی اسرافیل بیاد در سور بدمد. دائم اینها در کار هستن، اینها قوای عالم هستن که تمام عالم به واسطه اینها اداره میشه. لذا دم به دم اسرافیل میدمد و دم به دم اسرائیل این وجود را قبض میکند. دم بدم انا لله و انا الیه راجعون در ما محقق است و آن سابق ما غیر از آن لاحق ما است. این حرکت جوهری. خب اینم تا حدی حالا حرکت جوهری. حالا آیات قرآن هم هست، یا اینکه یه شعر دیگه هم هست، من حالا مضمونش فقط یادمه، اون نظمش که میگه این عکسی که در جوی روان هست، فکر نکنید که این ثابت هست، تو میپنداری که ثابت هست، ولی کن این دم به دم این عکس داره چی پیدا میکنه؟ تجدد پیدا میکند. عکسی که در جوی روان، عکس وقتی میبینیم و فکر میکنیم که ثابته، میپنداریم که ثابت هست، در صورتی این دم به دم این هم آب که حرکت میکنه، این عکس ما هم داره چی میشود؟ تجدد پیدا میکند. اینم ناظر به تجدد امثال و حرکت جوهری هست. یا اینکه آیات قرآن که میگه آیا شما پنداشته اید که کوها حرکت نمی کنند و ساکن هستند، در حالی که اینها در حال حرکت می باشند، که صدر شیرازی در اسفار اتفاقا به این آیه استناد می کنه. حالا البته این میتونه از منظرهای مختلف این آیه بحث بشه. مثلا توی بحث زمین شناسی الان گفتن کوها مثلا بر گسلهایی هستن که این گسلها حرکت می کنند، شما فکر می کنید ثابت هستند، در حالی اینها در حال حرکت هستند. اون از مباحث زمین شناسی. ولی که نظر مباحث فلسفی، همین کوهی که ما میپنداریم حرکت نمی کند و ثابت است، این دم به دم در حال تغییر هست. خب دم به دم ما وجود مادیمون در حال سیلانه، تا اینکه اون مرد یک وجود مادی از ما مفارقت پیدا میکنه و ما یک وجود مجرد پیدا میکنیم. فرقش با اون این میشه ما در وجود مادی خودمون دائما متصرمیم، یک وجود ثابت نیستیم. حالا بعدش اشکالات پیش میاد که اگر دائما در حال تغییر هستیم، پس چرا آن سابق ما میتواند این همانی با آن لاحق ما پیدا بکند؟ اگر دائما اینها با هم در حال تغییر باشند، بعدش اینها توضیح میدیم که در حرکت جوهری حتی ما نیاز به موضوع ثابت نداریم. چرا؟ برای اینکه این خودش یک وجود واحد متصل سیال است، مانند همون مخروط وارونه که یک حقیقت واحد متصل سیاله. وقتی متصل شد اون وحدتش حفظ میشه، ولی کن اون اگر بخواد به منشأ ظهور بیاد در عالم ماده، هر آن سابقش غیر از آن لاحقش هست. این در معنای حرکت جوهری. اما دلایلی که برای حرکت جوهری ذکر کردن، دلیل اول، البته 9 دلیل هست که توی اسفار اینها اشاره شده، حضرت علامه اینجا 2 دلیل از حضرت صدر شیرازی میاره. دلیل اول این که ما میبینیم که اعراض متغیر هستند و اعراض معلول جوهر میباشند. این البته در قول بدوی صدرایی هست که ما بین وجود جوهر و وجود عرض سنویت قائل بشویم. اعراض متغیر هستند، اعراض معلول جوهر هستند و علت متغیر متغیرون، و علت متغیر باید چی باشه؟ متغیر باشه. وقتی که معلول متغیره حتما باید علتش هم متغیر باشد. اگر علت متغیر نباشد، مستلزم تخلف معلول از علتش و تالی باطل و مقدم مثلو. چرا؟ بیانش این هست که اگر بنا باشه که علت ثابت باشد ولیکن معلول متغیر باشد، این باعث میشه که در هر آنی که این معلول داره تغییر پیدا میکند، داره تغییر میکنه و علتش ثابت باشد، تخلف معلول از علت تامش پیش بیاد. خب اگر یه علت ثابته، باید این معلولم تمام اجزاء مفروضش ثابت باشن. این علت باید متغیر باشه که مثلا جزء اول این علت متحقق جزء اول اون معلول باشه، با انصرام این اون جزء ثانی محقق جزء ثانی معلول باشد، منطبق بر اینها باشد. ولیکن اگر علت بیاد یه امر ثابت باشد، همه اجزایش موجود باشد، ولیکن اون معلول یک امر متخیر باشد، تخلف اون معلول از علت میشه و تخلف معلول از علت که محال هست و تالی باطل و مقدم مثلو، که علت هم باید یک امر متغیر باشد. بنابراین با 2 مقدمه، اعراض که معلولند متغیرند، یک هر معلول متغیر علت متغیر میخواهد. فثبت که وقتی اعراض متغیر هستند، اون جوهرم باید متغیر باشد. این دلیل اولی که صدرای شیرازی مطرح میکنه. و امکانت ثابتتن به ماهیاتها، اگرچه ماهیات در اون اجزاء آنیت الوجود ثابت هستن. قبلا گفتیم که ماهیات اگر انتظار میکنیم از اون اجزای آنیه، اینها دیگه ثابت هستن، درشون تغییر نیست، ما تغییر در مقوله و ماهیات نداریم، ولی این وجود جوهری وجود متغیر هست. اما اشکالاتی که بر این مطرح میشود این هست که اولین اشکال، ما میگیم که این اعراضی که شما میگین متغیره و علتش هم باید متغیر باشد، علت این اعراض طبیعت شی به ماهیت طبیعت جوهری شی نیست، یعنی خود جوهر و طبیعت علت برای این اعراض متغیر نیست. تا بگین اعراض وقت متغیره باید جوهر هم متغیر باشد، بلکه علت این تجدد و علت این تغییر در اعراض طبیعت به اضافه تجدد یک سوانهی هست که منظم به این طبیعت میشه. یک اموری از خارج میاد منظم به طبیعت میشود و باعث تغییر در اعراض میشود، نه اینکه این طبیعت به ماهیت طبیعت و این جوهر به ماه و جوهر علت برای تغییر در اعراض باشد. یک امور خارجی، یک سوانه خارجی، یک سانحه خارجی منظم می شود به این طبیعت و باعث تغییر در اعراض می شود. حالا این می تواند در سه ساحت بحث شود: در حرکت ارادی، در حرکت قصدی و در حرکت طبیعی. در حرکت طبیعی میگن طبیعت به ماهیت طبیعت همون جوهر باشد، علت تغییر در اعراض نیست، بلکه اون قرب و بعد این شی نسبت به غایت باید منظم بشه به طبیعت تا باعث حرکت بشود. حرکت طبیعی رو در نظر بگیریم، اون قرب و بعدش نسبت به غایت دخیل هست در حرکت در اعراض، بنابراین طبیعت به ماهیت طبیعت نیست. البته اینا اشکال میشه بهشون، حالا یه حرفا رو زدن دیگه. در حرکت قصدی بازم طبیعت به ماهیت طبیعت علت تغییر و حرکت نیست، بعدا میگیم اینها همه اشکال دارن، قول بدوی اینها هست، بلکه اون چیزی که باعث حرکت قصدی میشه، حرکت قصدی مانند چی؟ مانند سنگی رو ما به سمت بالا پرتاب میکنیم. خب این طبیعت به ماهیت طبیعت که علت برای این حرکت نشد، بلکه معدات قویه و ضعیفه باعث این حرکت میشود. اون معدات یعنی زمینه، این پرتاب دست ما نسبت به این سنگ باعث این حرکت قصدی میشود، اگر نه خود طبیعت به ماهیت طبیعت علت تغییر نیست. یا در حرکت ارادی خود نفس به ماهیت نفس علت برای این حرکت ارادی نیست، بلکه ارادات جزئیه باید منظم بشود به این نفس و باعث بشود که این حرکت صورت بپذیرد. آنن فآنن شما باید اراده بکنی که حرکت بکنی تا حرکت محقق بشود، اگر نه خود این طبیعت نفس به ماهیت طبیعت نفس علت برای تغییر نیست. این اشکال. پس اشکال چی شد؟ شما گفتین که این اعراضی که متغیرند باید علت متغیر داشته باشند. علت متغیر چیه؟ میگیم جوهر و طبیعت شیه. اینا اشکال میکنن که میگی جوهر و طبیعت شی به ماهیت علت تغییر نیست، یک سوانح خارجی باید به اینها منظم بشود، اونها علت تغییر. در جواب چی میگیم؟ در جواب میگیم همین امور متجددهی که شما میفرمایید منظم به این طبیعت میشود، همین سوانح خارجی آیا متجدد هستند یا نیستند؟ میگیم خب متجدد هستند. آیا متجدد به ذات هم یا متجدد به تبع هستند؟ اگر متجدد به تبع هستند، نهایتا باید به یک متجدد به ذات عودت بکنند که بازم برگرده به یک طبیعت شی. میگن اگر تجدد به تبع باشن باید عودتشون به تجدد به ذات باشه. این جواب. اما یک اشکال دیگه و جواب دیگه تا به تصریح برسیم، اشکال دیگه این هست که شما حالا همینجا، البته این مفروغون ان گرفته، ما میگیم که اعراض متغیر علت متغیر میخواهند، درسته؟ که اون علت متغیر چی میشود؟ میشه جوهر، که خود جوهرم متغیر است، درش حرکت. خب خود این جوهر که متغیر است، آیا میگن معلول برای یک علت دیگر نیست؟ که اون علت دیگر میشوند اقول مفارقه و امور مجرده، در صورت اونها ثابت هستند. چجور میشود که این معلول متغیر از علت ثابت صادر میشود؟ خب اینها میگن که تجدد برای جوهر ذاتی و ذاتی لا یعلل، یعنی این جوهر جز ذاتیاتش اینه که متجدد باشد و اگر بخواد ایجاد بشود عقل مفارق جوهر متجدد ایجاد میکند به جعل بسیط، نه اینکه اول جوهری را ایجاد بکند بعدن تجدد را به جعل تألیفی برای این ایجاد بکند. چون اگر بخواد به جعل تألیفی این تجدد برای جوهر ایجاد بشود سلب و شیء ان ذاتیات خواهد شد. از ذاتیات این جوهر چیه؟ تجدده. مثل این که شما بگین انسان و حیوان ناطق به جعل تألیفی ایجاد بشود، این مستلزم چیه؟ سلب و شیء ان ذاتیات، یعنی خداوند اول انسان را بیافریند بعدش به جعل تألیفی بیاد چه کار بکنه؟ حیوانیت و ناطقیت را برای انسان ایجاد بکنه. لازمش اینه که اول انسان آفرید، این سلب ذات از ذاتیات خودش بود دیگه، یعنی ذاتیات خودش رو دارا نبود، بعدش اون علت ذاتیات رو به جعل تألیفی، جعل تألیفی یعنی جعل مرکب، دو تا جعل داریم، اول یه چیز رو ایجاد میکنه بعدش یه چیز دیگه برای اون شی اول ایجاد میکنه. ما میگیم ذاتیات برای ذات به جعل تألیفی نمیتواند صورت بگیرد بلکه به جعل بسیطه. اون چیزی که علت آفرینش میکند انسانیست که حیوان ناطق است به جعل بسیط. اون چیزی که عقل مفارق ایجاد میکند جوهریست که متجدد است، جوهریست که متجدد است، نه اینکه اول جوهر را ایجاد بکند بعدش بخواد تجدد را برای او ایجاد بکنم. اصلا تجدد ذاتی هست و ذاتی لا یعلل، لا یعلل هم یه البته لا یعلل نسبت به جعل تألیفی نه نسبت به جعل بسیط. خب اینا اینجور جواب میدن که اعراض که متغیرند اینها متجدد بالعرضند، متجدد بالعرض نیاز به یک علت متجدد دارد که جوهر بشه. خب همینجا و ننقل الکلام که این جوهر متجدد هم نیاز به یک علت متجدد دارد دیگه. اینجا میگن نه، چرا؟ برای اینکه جوهر تجددش تجدد به ذاته، یعنی تجدد ذاتی جوهر، این ذاتی هم ذاتی باب ایساغوجی نیست بلکه ذاتی باب برهان هست و ذاتی لا یعلل، ذاتی نیاز به علت نمیخواد. تا حالا ما بحث بکنیم که آیا علتش باید ثابت باشد یا علتش علت متجدد باشد. بالعرض به طبع چرا حالا توضیح میدین؟ چرا؟ با اینکه اعراض که وجودشون وقتی وجود لنفس نیست بلکه وجودشون وجود لغیر هست اون تجددشون هم نمیتونه ذاتی باشد. همینجا حالا توضیح. خب این حرفی هست که فلاسفه میزنن. حالا مستشکل میخواد چی بگه؟ مستشکل میخواد اینجا اشکال بکنه که میگه همون حرفی که شما در جوهر میزنین که متجدد به ذات هست لذا نیاز نیست که علتش متجدد باشد، ما میام تو اعراض حرف رو میزنیم، میگیم که این اعراض متجدد به ذات هستند لذا نیاز به یک علت متجدد ندارن که جوهر بشه متجدد و در جوهر حرکت ایجاد بشه. میگه همون حرف رو ما میام در چی میزنیم؟ در اعراض میزنیم. اشکالش چی هست؟ میگیم قیاس شما قیاس مع الفارقه. اعراض که وجودشون وجود لنفسه نیست تا بخوان تجددشون تجدد به ذات باشد، اینها شأنی از شؤونات جوهر هستند، ذاتیات اینها نمیتواند تجدد باشد. به خلاف جوهر که وجودش وجود لنفسه هست نه وجودش وجود لغیره، این دیگه میشه متجدد به ذات و متجدد به ذات دیگه تجدد برای اون ذاتی هست و ذاتی لا یعلل. البته میدونم که اینها لایه تکسبه که چرا؟ برای اینکه این قول میانی صدرای شیرازیه، اما قول نهایی صدرای شیرازی رو نمیدونم امروز بگم یا نگم، بگذاریم باشه برای فردا، که متاسفانه به این قول آقایون خیلی اشعار پیدا نکردن و اون قول نهایی صدرا هست که ما چجوری بیایم جواب بدیم که این جوهر متجدد علتش ثابته. این یکی از عویسه های مباحث حکمت متعالیه، رابطه بین متغیر و ثابت، رابطه بین حادث و قدیم. سخت‌ترین مباحث فلسفه هم اینا هستن که صدر شیرازی یه چند جای اسفار با نیش قلم این مباحث رو گفته، ولی که آقایون به اینها اشعار پیدا نکردن. حتی می‌بینیم توی نهایی هم اون قول نهایی صدرا نیامده است. اون حالا انشالله بگذاریم بیشتر فردا بحث بکنم. سوال داشتیم؟ همین بحث بود، اشکال برم نیست. الفصل و سامن فی تنقیح القول به وقوع الحرکه فی مقولت الجوهر. این البته خالی از تسامح نیست، در مقوله جوهر و در ماهیت جوهر ما که حرکت نداریم، در حقیقت حرکت وجودیه، حرکت در وجود جوهری. ولی اشارت الی ما یتفرع علیه من اصول المسائل، القول به انحصار الحرکت فی المقولات الاربعه الارضیه و ان کان هو المعروف المنقول عن القدما، که حرکت فقط در چهار مقوله عین و وضع و متا و ببخشید کم و کیف و عین و وضع بود. لکن المحکی عن کلماتهم لا یخلو عن الاشاره الی وقوع الحرکه فی مقوله الجوهر. مثلا بو علی یک جا که نقل میکنه میگه که الجوهر و منه قار و منه سیال. بعضی قائل هستن که جوهر قار هست یعنی قرار دارد، بعضی قائل هستن که جوهر جوهر سیاله. حضرت علامه میگه محکی از بعض از آقایونی هست که اینها حرکت جوهری رو بعضیشون میپذیرفتن. از جهت حرکت جوهری بله میگم تبعاتش هم در فیزیک هم هست. البته دقت بکنید که خلط اون حرکت جوهری فیزیکی و حرکت جوهری فلسفی نشده. توی فیزیک مثلا میگن آقا این جسم دائما در حال تغییره، مثلا ذرات اون، مولکول‌های اون دائما در حال تغییرن. این دوباره حرکت در اعراض، حرکت در جوهر نیست. مثلا جوهر معقول ما هست نه محسوس ما. در فیزیک هم هر چه بحث می شود محسوسه، یعنی حتی اون جنبش مولکول ها و تغییر در مولکول ها، اینها جوهر نیستن، اینها جزء اعراض هستن که در کم و کیف و کم و کیف و وضع و عین داره اینها دوباره حرکت صورت می گیره. مثل اینکه مولکولی جا جا به جا می شه، یا تغییر کمی می کند یا تغییر کیفی می کند. مثلا جوهر مادی محسوس ما نیست، ما جوهر رو حس جوهرشناس نداریم که ببینیم تا حرکت درش ببینیم. اینها فقط چیه؟ معقوله. میگیم چون اعراض حرکت میکنن بنابراین جوهر هم حرکت میکنن. اما توی فیزیک ما هر چی که میبینیم چیه؟ محسوس ما هست، بنابراین اعراض رو میبینیم. حالا فوقش میبینیم رو ذرات، حالا کوانتوم میبریم روی چی میبریم، هر چی میبینیم باز در اعراض. حرکت جوهری غیر از حرکت جوهری فلسفی است. چرا؟ برای اینکه اون فقط هیته محسوسات اصلا وارد مقولات میشه، ولی که مباحث فلسفی هیته بسای معقول هست. اینا هم خلط نشه، بعضا میخوان تطبیق بکنن، خیلی دیدن تطبیق میکنن که همون حرکت در مولکول ها میگه حرکت جوهریه، در صورت اینجور نیست، اونم باز حرکت در اعراضه. دوباره همون مولکول یک اعراضی دارد یک جوهری. اون چیزی که شما مشهود فیزیکتون هست حرکت در اعراض مولکولی هست، حرکت در کم و کم هم جز اعراض. جوهر معقوله، اصلا جوهر چیزی نیست که با حس ما اونو شهود بکنیم. میگیم یعنی چه با زمانش؟ بله بله بله، از این جهت و همین ادله که میاریم میگیم که اعراض متغیر هستند و علتش باید متغیر باشد. یعنی چون علت محسوس ما نیست که ما با این حس باصره ببینیم حرکت میکند. حتی مثلا این دیواری ما میبینیم بعضی اینجوری چی میکنن، حرکت جوهری رو چی میکنن، میگم آقا این دیوار رو شما میبینیم بعد از 10 سال چی میشه؟ فرسوده میشود. بنابراین این حرکت، حرکت جوهری، این بازم حرکت در عرضشه که کیفش تغییر پیدا کرده. ولی کیفش که تغییر کرده، شما معقول میگین وقتی عرض تغییر میکنه باید اون علتش هم که جوهر باشد تغییر کرده باشد، ولی که این محسوس به حس مادی شما نیست. ما حرکت در جوهر را نمیتوانیم شهود حسی بهش داشته باشیم. لذا هیچ فیزیکدانی نمیتونه حرکت جوهری فلسفی رو اثبات بکنه، چون هر چی داره بحث میکنه محسوسه. گرچه بعضی وقتا خلط صورت میگیره، ما فکر میکنیم که حالا بریم توی ذرات وجودی اجسام، این دیگه میشه حرکت، حرکت جوهری. بازم نیست، اونم خودش جسمه و هر جسمی یه اراضی دارد و یک جوهری دارد. اینا رو دقت بکن، حتی فیزیکدان اینا رو نمیتونه بفهمه. فیزیکدان هم اینا رو نمیدونم، فلاسفش هم خرد کردن. خیلی جواب من دیدم که تقریر میکنن، اینجور تقریر میکنن، در صورتی حرکت در جوهر یک حرکت معقول هست، یک حرکت محسوس نیست. فی تنقیح القول به وقوع الحرکتی مقولت الجوهر و الاشارت و الامایت و الاخر و اول ما ذهب الیه و اشبع الکلام فی اثباتهی صدر المتعلهین و هو الحق کما اقمنا علیه البرهان فی الفصل ثانی. که حضرت علامه تو فصل ثانی هم اگر یادتون باشه گفتیم که این بحثش مستقل حرکت جوهری بود، اونجا هم براهین رو ذکر کرد. و قد احتج، اون براهین چی بود؟ همون بحث مقبول بالفعل و مقبول بالقوه که در قابل موجود هست، به یک وجود موجود هست، همین اون بحثا ناظر به حرکت جوهری بود. و قد احتج رحمت الله علیه علی مختاره به وجوه مختلفه. دو تا دلیل آورده. دلیل اولش یک دلیل سطحیه که ما بین وجود جوهر و وجود عرض سنویت قائل بشویم، ولی کن دلیل دومش که انشالله میرسیم، حالا این روز جان نرسیم، این هست که میگه اعراض شؤون جوهر هستن، وقتی که شن حرکت کرد اون زیشن هم حرکت میکند و اینها به یک وجود موجود هستن. من اوزه ها ان الحرکات العرضیه به وجودها سیالتون متغیره. خب اعراض که متغیر هستن، این یک مقدمه. و هی معلولتون لتباع و صور نوعیت لتی لموضوعاتها، و اینها معلول هستن برای طبیعت شی و صور نوعیه شعر. این صور نوعیه هم از طبیعت و نفسه، صور نوعی شامل نفس و طبیعت می شود. ما به نفس دیگه اصطلاحا طبیعت نمیگیم، گرچه صورت نوعی هست، اون صورت نوعیه که علتی لموضوعاتها، اون موضوعشون چی باشه؟ ماده باشد. خب این یک مقدمه. و اما مقدمه دوم، و علت المتغیر یجب ان تکون متغیره. علت متغیر باید متغیر باشند. البته علت متغیر به ذات یا بالعرض، بالعرض باید متغیر باشد. و الا لزم تخلف المعلول به تغیرهی ان علت و هو محالون و تالی باطل و المقدم مثلو. فتبائه و صور الجوهریه التي هي الاسباب القريبه للاعراض اللاحقه التي فيه الحركه، که این طبیعت و شی گفتیم که اینها علل قریب برای اعراض هستند. علل بعیدش میشن همون اخول مفارق، و علت ابعدش ذات اقدس پروردگار. البته این در حکمت مشائه، یعنی در حکمت متعالیه فاعل قریب همون اخول مفارق و ذات اقدس پروردگار عالم می شود. التي هي الاسباب القريبه للاعراض لاحقه التي فيه الحركه. این فتبا و صور الجوهریه متغیرتون به وجودها، متجددتون فی جوهرها و ان کانت ثابتتا به ماهیاتها. اگرچه ماهیت اینها در اون اجزاء آنیت الوجود ثابت هست، چون قبلا هم گفتیم که حرکت در مقوله محال هست، حرکت در ماهیات محال هست، از اون اجزاء آنیت الوجود ماهیاتی رو ما انتظار میکنیم که اونها دیگه ثابت هستن، اما در وجودش در حال مخارج چیه؟ حرکت هست. قارتن فی ذاتها، که این ماهیات قار هستند فی ذاتها، چرا باید قار باشند؟ لأن ذاتی لا یتغیر، قبلا گفتیم که ذاتی که همون ماهیات باشند قابل تغییر نیستند. و اما ما وجهوه به، یعنی حکما اون چیزهایی که حالا گرفتن در حرکت جوهری تشکیک کردن و اینها رو وجیه دانستن چی هست؟ ما یعتری هذه الاعراض من التغیر و تجدد مع ثبات العلت التي هي طبیعه او غیرها، اون چیزی که عارض می شود از اعراض من التغیر و تجدد می تواند اون علتش علت ثابت باشد، اعراض متغیر باشن علتش علت ثابت باشد، یعنی جوهر ثابت باشد، التي هي طبیعه او غیر طبیعه که شامل اون حرکت ارادی و حرکت تسری بشود، یعنی حرکت طبیعی یک، این غیرها شامل حرکت نفس، حرکت ارادی و حرکت تسری بشود. البته این هم در نظر بددیه، بعدش ما میگیم تمام حرکت از سقع این طبیعت نشأت میگیرد، ما حرکت قصری اصلا نداریم، خود این طبیعت باعث حرکت میشه، اینا میرسه میشه. من ان تغیرها و تجددها لسوانها تنزم و الیها من خارج، که این طبیعت به ما و طبیعت علت نیست، بلکه این طبیعت باید با یک سوانه، با یک سانهه و اموری منزم بشود از خارج تا اون علت بشود، که حصول مراتب البعد و القرب من الغایه فل حرکات طبیعیه، تو حرکات طبیعیه طبیعت به ماهیت طبیعت علت نیست، بلکه اون قرب و بعدش نسبت به غایت باید منظم بشه به این طبیعت تا باعث تغییر و حرکت بشود. داره اشکال میکنه دیگه. و مصادفت موانع و معدات خبیت و ضعیفت فل حرکات قصریه، تو حرکات قصریه اون طبیعت به ماهیت طبیعت که جوهر باشد علت برای تغییر نیست، تشکیک در چی متوجه میشین که دیگه، تشکیک در اون برهان سابق هست، ما میگفتیم طبیعت به ما ماهیت طبیعت متغیره، لذا جوهر باید متغیر باشه، میگه آه طبیعت به ماهیت طبیعت علت برای تغییر نیست، یه اموری از خارج بدید. تو حرکت قصری چی هست؟ اون مصادفت موانع و معدات قویه و ضعیفه، مانند همون سنگی که با بالا پرتاب میکنیم، این موعدش قوی باشد یا ضعیف باشد، موانع داشته باشد یا نداشته باشد، همه اینها دخیل در اون حرکت هستند. و تجدد ارادات جزئیت سانحت عند کل حد من حدود المسافه فی الحرکات الارادیه، در حرکات ارادی هم اون نفس به ماهیت نفس علت تغییر نیست، بلکه اون ارادات جزئیه سانه باید منظم بشود به اون طبیعت تا باعث تغییر بشود. فثبته که اون برهان شما اشکال دارد، شما گفتین علت اون اعراض متغیر این جوهر هست، میگه آقا جوهر به ماه و جوهر علت تغییر نیست، بلکه یه امور خارجه ای میخواهد، اون امور خارجه باعث تغییر در اعراض میشود، نه خود این جوهر به ماه و جوهر. ففیه انا ننخل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه، خب این امور ثانه که خودشون متجدد هستن باید اینا عودتشون به چی باشد؟ یک متجدد به ذات. من عینه حصل، این تجدد از کجا حاصل شد؟ فلا بد ان ينتهي الى ما هو متجدد به ذات. فان قيل انا نوجه صدور الحركه، تمام بکنیم دیگه، فانقیل انا نوجه صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته به این ما وجهتم بهی ذالک، بذاریم باشه میترسم که مباحث اینجا کام بیافته. و صلی الله علیه و محمد.